أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و معين. خدا را شکر و سپاسگزارم توفیقی شد در جمع شما عزیزان مؤمن و نمازگزار در این مکان مقدس شرف حضور داشته باشم و گرامی می‌دارم ایام دهه کرامت رو خدمت شما عزیزان و اینکه ما در این روزها که از روز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به مدت 10 روز دهی کرامت رو گرامی می‌داریم، نقش اجتماعی و تمدنی عمل فرزندان امام کاظم علیه السلام در جامعه خودمون رو به خصوص محضر دوستان جوان حاضر در جلسه یادآوری کنیم که این ایام که میاد و می‌گذره صرفاً جنبه تشریفات مذهبی نداشته باشه و ۲۰۰ سال پیش که امام رضا رو به اجبار عباسیان به ایران آوردند، همونطوری که مستحضرید حضرت رو به طوس منتقل کردند به عنوان ولیعهد خودشون. ایران به سرعت در حال مسلمان شدن و شیعه شدن بود. در سیستان، در تبرستان یعنی مازندران، در مناطق مختلف مردم به سرعت به تشیع گرایش پیدا کرده بودن، برخلاف این تصوری که الان در جامعه جا افتاده که ما در دوره صفویه شیعه شدیم 400 سال پیش. ولی 1200 سال پیش هنگامی که ایران به سرعت به اسلام رو آورد و به سمت تشیع رفت، برای اینکه بتونه مأمون بر ایران حکومت کنه امام رضا رو منتقل کردن به اجبار به طوس و ادعاشون هم این بود که حضرت رو به ولی عهدی خودشون پذیرفتند. این اتفاق وقتی در ایران افتاد یک نقش تمدنی بزرگی شکل گرفت که احتمالاً دوستان جوان ما کمتر باهاش آشنا باشن. در این مقدمه عرایزم به این موضوع اشاره میکنم که اهمیت دهه کرامت برای ما بهتر روشن بشه. امام رضا علیه السلام 37 خواهر و برادر داشتند. 17 تا خواهر داشتند که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یکی از این دختران امام کاظم هست و 20 تا برادر بودند که از اینها یک نفرشون به یمن رفت برای اینکه پیام رو ببره برای مردم شیعه یمن که حضرت به اجبار منتقل شده. یک دختر و یک پسر امام کاظم، یعنی یک خواهر و یک برادر امام رضا علیه السلام، به مصر رفتن که پیام رو به اونجا منتقل کنن. 34 نفرشون وارد فلات ایران شدند. این 34 نفر، یعنی 33 نفری که پشت سر امام رضا آمدن، هیچ کدومشون به سمت مشهد نرفتند. در 1200 سال پیش اینها در سراسر ایران پخش شدن. در یه فاصله‌ای به ارتفاع 3000 کیلومتر در عرض 3000 کیلومتر این طرح جامعه‌ای که فرزندان امام کاظم داشتن امروز بسیار حیرت انگیزه. حالا اینا در فاصله چند هفته وارد ایران شدن، پخش شدن توی ایران. فاطمه معصومه سلام الله علیها که وارد قم شد، اونجا کسالت و بیماری پیدا کردن و چند روز بعد، 15 روز بعد از دنیا رفتند. مرقد مطهرشون در قم مقدسه هست. یک برادر امام رضا در شیراز مرقدشون هست، احمد ابن موسی علیه السلام که معرف حضور شما هست. در شمال تهران یک برادر دیگه امام رضا هستن، امامزاده صالح که ایشون اومد اینجا برای پیام. یکی از دخترهای امام رضا رفت رشت و امروز مرقدشون انتهای رشت، ابتدای جاده به سمت شمال رشته. دو تا از دخترهای امام رضا رفتن به اونجایی که الان بهش میگیم جمهوری آذربایجان، در نزدیک شهر باکو مرقدشون هست. یکی از پسرهای امام رضا به بافت رفت در جنوب کرمان. یکی دیگه از این برادران حضرت از مشهد رد شد، رفت آسیای میانه در جایی که الان بلخ و مرو نامیده میشه، مرقدش اونجاست. این 33-4 خواهر و برادر در سطح ایران گسترش پیدا کردن، یک پیام رو منتقل کنن. حضرت به اجبار به طوس رفته و حضرت ساختار حکومت عباسیان رو تایید نمی کنه. همه اینها چند هفته بعد از امام رضا وارد شدن تو ایران با امکانات اون روز دیگه، یعنی با چهارپا و شتر و اسب و اینها پخش شدن تو ایران. همه دخترها مجرد بودند، هر کدوم چند ماه چند سال با مردم در اون مناطق زندگی کردن، اونجا از دنیا رفتن. 1200-300 ساله که اون محل دفن این بزرگان زیارتگاه در ایران. اگر جمهوری اسلامی به وجود آمد، اگر این مردم مسلمان شدن، تشیع در اینجا ریشه دواند، یک عامل اصلی اون وجود این 34 نفره. این 34 نفر در نقاط مختلف ایران پخش شدند. به برکت وجود این 34 دختر و پسر امام کاظم علیه السلام، 1200 سال پیش تشیع در اینجا ریشه دواند. امروز که ایران مدعی اسلامه، نه عربستان و سعودی، نه کشورهای دیگه، این بر میگرده به اون حرکت 1200 سال قبل این 34 خواهر و برادر. هنگامی که ما میگیم دهه کرامت از ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تا مرحله ولادت امام رضا علیه السلام، این دوره مشخص در دهه کرامت یک نکته کلیدی رو داره. دوستان جوان، امروز در مباحثی که در علوم سیاسی به نام ژئوپلیتیک میشناسید، میگن سیاست رو زمین تعریف میشه. ببینید اون روز 1200 سال پیش چطور فکر و فرهنگ و دین رو روی زمین تعریف کردند فرزندان یک امام معصوم مثل امام کاظم علیه السلام. به هر شهری که مشرف میشید که یکی از این دختران یا پسران امام کاظم علیه السلام اونجا مرقد مطهرشون هست، فراموش نکنید که اون دوتا دختر امام کاظم علیه السلام که در باکو آذربایجان مرقدشون هست، تا پایین ترین در بندرعباس و بافت و شیراز حدود 3000 کیلومتر فاصله گسترش ایناست. اونی که در مناطق کردستان و کرمانشاه مرقد مطهرشون هست، تا اونی که از مشهد رد شده رفته در آسیای میانه، اون هم حدود 3000 کیلومتر فاصله شون هست. ایران اندازه 2/3 اروپا وسعت داره. ایران به قدری پهناوره که 8 کشور اروپایی داخل ایران جا میشه. انگلیس کلن اندازه سیستان و بلوچستان ماست. آلمان اندازه 3 خراسان های ماست، خراسان رضوی و شمالی و جنوبی. بلژیک اندازه استان اصفهان ماست. مثلا هر کدوم از این کشورهای اروپایی اندازه یک استان ماست. 2/3 اروپا یعنی ایران. وقتی این فرزندان امام کاظم علیه السلام آمدن در ایران و پخش شدن و نهضت امام رضا رو تقویت کردند و هشدار دادن به مردم که باور نکنید که به اختیار حضرت آورده شده باشه به ایران، و بعدم که حضرت در طوس به شهادت رسید و اونجا شد مشهد الرضا، این پیام 1200 سال پیش منشأ برکاتی شد که امروز به حمدالله پیام اسلام از ایران به جهان صادر میشه. من همه مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فشارها، فسادها، تحریمها، تهدیدها، ترورها، ناکارآمدیها، همه این موارد رو کم و بیش شاید بهتر از خیلی از شما عزیزان خبر داشته باشم و بهش اشراف داشته باشم. اما یک نکته نباید فراموش بشه، اونم اینه که این 40 سالی که بر جمهوری اسلامی گذشت، در دوره هیچ پیامبری چنین 40 سالی رخ نداد. حتی در دوره سلیمان نبی علیه السلام در فلسطین با اون همه اراده های الهی که در اختیار ایشون بود، در دوره هیچ امام معصوم مظلوم ما هم چنین دوره 40 ساله‌ای رخ نداده. عزیزان، امام علی علیه السلام تنها امامی بودند که امکان حکومت داشتن 4 سال سه چهار تا جنگ بهشون تحمیل شد. آخر هم در مسجد کوفه امام مسلمین رو اونایی که پیشونیاشون پینه بسته بود از بس نماز میخوندن و قرآن میخوندن، معروف بودن به قاری قرآن بودن، اینا به سادگی شهید کردن حضرت رو در محراب مسجد کوفه. بقیه ائمه ما امکان حکومت پیدا نکردن، دو تاشون با شمشیر، نه تاشون با زهر شهید شدن، امام دوازدهم به غیبت کبرا رفتن. پس نه در دوره انبیا، نه در دوره ائمه چنین 40 سالی که مردمی همراهی کنن با اهل حق، دو عبد صالح خدا، حضرت روح الله و حضرت سید علی، چنین دوره‌ای در دوره هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی رخ نداد. اولین بار در تاریخ که دو عبد صالح خدا امکان حکومت دارن، مردم همراه دارن. دلیلش چیه؟ وجود مردم. انبیا بودن، مردم همراه نبودن. ائمه علیهم السلام بودن، مردم همراه نبودن. در نهایت امام حسین در کربلا میفرماد هل من ناصر ینصرنی، کسی هست منو یاری کنه؟ 72 نفر شهید شدن. بگیریم دو برابر خانواده که رفتن به اسارت، اون هم 72 نفر میشه 150-160 نفر، یعنی اندازه جمعیت اینجا. امام حسین اندازه جمعیت اینجا عنصر همراه نداشت. هیچ امامی اندازه همین جمعیت، شما میدونید همین الان توی ایران چند تا از این دست جمعیت ها میتونن گرد هم بیان، نه تنها در ایران، در لبنان، در عراق، در یمن، در نیجریه، در سوریه، در هر جای دیگه. پس اگر در دوره انبیا نشد، در دوره ائمه نشد و این 40 سال شد، به برکت وجود مردمی بوده که این مردم رو امام راحل می‌فرمود هیچ پیامبری از جمله پیامبر اسلام هم چنین مردمی نداشت. همین مردمی که اشکالاتی داریم بر رفتار خودمون و تو رانندگیمون و حق همسایگی و تعامل با همدیگه و مشکلات توی نظام اجتماعی خانوادگی، ولی چنین مردمی با همین سطح فکر و فرهنگ و اخلاق در سراسر جهان در تاریخ وجود نداشت. قرآن عظیم می‌فرماد نوح نبی علیه السلام 950 سال دعوت کرد. قرآن می‌فرماد 1000 سال 50 سال کم، 950 سال. دعوت کرد، کسی بهش نگرفت. در نهایت خدا یک باغ وحش رو نجات داد. نوح یک کشتی درست کن، درست کرد. از هر حیوانی یه جفت داخلش قرار بده، شده باغ وحش. کل آدم های دور و بر خودش هم تعداد اونا به تعداد انگشتان دوتا دستش نمیرسید. حتی پسرش هم اونجا موند. خدا یک باغ وحش رو نجات داد، کره زمین رو شستشو کرد، هرچی انسان و حیوان بود و از بین برد. 40 سال جمهوری اسلامی رو پا مونده. حالا همه شیطان جمع شده ارادش که حالا امسال جمهوری اسلامی جشن 40 سالگیشو نمیبینه. گذشت ابلیس، اون روزی که اونو بر سر ملت ها می آوردی. امروز اراده الهی بر اینه که جمهوری اسلامی که تو این 40 سال از صد این مشکلات گذاشته و تکثیر شده، امروز در عراق شده هشت شعبی، در لبنان شده حزب الله، در یمن شده انصار الله، همه جا دیگه جمهوری اسلامی تکثیر شده، داره مقاومت میکنه. تکثیر شد جامعه اسلامی. از این رو مردمی 40 سال پیچیده ترین جنگ ها رو تحمل کردن، پیچیده ترین تحریم ها رو تحمل کردن، پیچیده ترین فشار ها رو تحمل کردن. اگر رسول جلیل القدر الله در شعب ابی طالب گرسنگی رو تحمل می کردن با اطرافیانشون، این مردم در تمام 40 سال تحریم شدن عین پیامبرشون. اگر امام حسین علیه السلام در اون چند روزه ماجرای کربلا آب رو برشون بستن، این مردم به تبعیت از امام حسین 30-40 سال تحریمند. ما فرزند دینی هستیم که بزرگان اون دین تحریم شدن. همیشه کفار و شیاطین اهل حق یعنی انبیا و ائمه رو وقتی میخواستن راهشون رو کند کنن تحریم میکردن. امروز هم شیطان بزرگ راه مهاجه و مواجهش با جمهوری اسلامی رو تحریم گرفته. اگر تحریم بر پیامبر مؤثر واقع شد، بر امام حسین مؤثر واقع شد، تحریم بر ما هم مؤثر واقع میشه. لذا دوستان عزیز، 40 سال از عمر انقلاب شکوهمند اسلامی گذشته. فراموش نکنن برادران و خواهران جوان که در دوره انبیا چنین 40 سالی گیره هیچ طایفه و قوم و جامعه‌ای نیومد. در دوره ائمه چنین 40 سالی گیری هیچ کس نیامد. ما میراثدار انبیا و ائمه ایم و دستبوس این ملتی هستیم که تو این 40 سال حرف امام جامعه رو زمین نگذاشتن، حرف امام جامعه رو جدی گرفتن و لذا این تاریخ میدرخشه. امروز جمهوری اسلامی اونجوری که دشمنان میخوان به فرض محال امروز جمهوری اسلامی سقوط کنه، ملت ایران در تاریخ ثبت کرد نام خودش رو در این موضوع که 40 سال پای همه چیز دین ایستاد. ولذا چنین ملتی که یه قلم 700,000 تا جوانش میره اعتکاف، کی در تاریخ بشر سابقه داشته؟ یه قلم میلیون ها نفرش میره راهپیمایی 40، یک قلم در دفاع مقدس که هیچ، در دفاع از حرم 2200 جوان ایرانی به شهادت رسیده تا حالا. ملتی که همچنان میتونه محسن حججی ها تقدیم کنه نشون میده که اسلام موفقه در اون جامعه. امروز میگن آقا ببین ریزگردا رو، ببین بدی آب و هوا رو، ببین مشکل آب رو، ببین دلار رفته بالای 8000 تومان، ببین سکه شده 3.5 میلیون تومان، این اسلام بود. نه، این ربطی به اسلام نداره. اسلام و کارایی اسلام رو که تو سد و جاده و اتوبان نشون نمیدن. اسلام این نظام اقتصادی که داره پیاده میشه توسط مسئولین جمهوری اسلامی رو قبول نداره. 110 بار 7 مرجع تقلید در 2 سال گذشته، سال 95 و سال 96، 7 مرجع تقلید 110 بار گفتن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربوی است. اما کسانی که مصادر امور رو در دست دارن گوششون به حرف اسلام شناسان و دین شناسان بدهکار نیست، اونا باید پاسخ بدن. کسانی که در نظام دانشگاهی به اسم رشته علم اقتصاد، به اسم رشته علم مدیریت مالی، مسئله اصلی مردم رو، یعنی مسئله معیشت مردم رو به جای رسوندن که فلج عمومی در جامعه صورت گرفته، اونها باید پاسخگو باشن. نمیشه در جامعه اسلامی و در حکومت اسلامی کسانی مصادر امور رو دست بگیرند، قسم بخورن به این که باید اسلام رو پیاده کنن، اما بر خلاف اسلام عمل کنند و ما بذاریم حرف اونا به اسم اسلام ثبت بشه. چنین اجازه ای رو ما به کسی نخواهیم داد. اگر مواضع امام جامعه شنیده میشد در سالهای گذشته، نباید وضع معیشت مردم اینجوری میشد که دلار بشه 8000 تومان. اگر اسلام شناسانی که توی قم فریاد زدن که این سیستم بانکی و مالی ربوی است، ربا هم جنگ با خداست دیگه، و تحذیر دادن مسئولین حکومت رو در مسائل مالی که به جنگ با خدا پایان بدید، اگه گوش میکردن، امروز این مردم عظیمی که حرف خدا رو پیگیری کردن، حکومت جمهوری اسلامی رو 40 سال رو پا نگه داشتن، چنین مردمی پشت سر هیچ پیامبری نبود و پشت سر هیچ امام معصومی نبود. این مردم رو ازشون انتقام بگیری و مردم رو از سفرشون با خدا به تعارض بکشونی، این که مورد تأیید اسلام شناسانی که امروز مرجع تقلید نامیده میشن نبوده و نیست. آقا الگوی جایگزین نداریم. چرا آقا جان؟ الگوی جایگزین هم آماده است، اما نفوذی ها این امکان رو ایجاد نمی کنن. آقا پس رهبری چه کار میکنه؟ علی علیه السلام چه کار کرد در دست دوروبری ها؟ چرا حرفای رهبری شنیده نمیشه؟ چون بعضی از مسئولین اصرار دارن این اتفاق نیفته. البته خدا بی‌آبرو کردن اون کسی که در مصادر حکومت جمهوری اسلامی قرار میگیره و غیر از اسلام رو پیاده میکنه و بر خلاف حرف امام جامعه مسیری رو میره، او رو به گونه‌ای بی‌آبرو میکنه که دیدیم. همیشه جوونا میگن آقا چرا در جمهوری اسلامی همیشه مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی بعد چند سال مشکل پیدا میکنن؟ مشکل از خودشونه، مشکل از جمهوری اسلامی نیست. جوان مؤمن انقلابی، قرآن فرموده احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. حساب میکنن مردم، احسب الناس حساب میکنن مردم، ان یترکو ترکشون میکنیم، ان یقولو آمنا تا بگن ایمان آوردیم. با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. چرا؟ با فتنه ها شما را آزمایش میکنیم و وقتی رفتی توی حکومت جمهوری اسلامی شدی وزیر و وکیل، رفتی شدی فرمانده و مدیر، شدی قاضی و رئیس جمهور و چه و چه، قائم مقام رهبری، چون جامعه ایمانی رو میخوای مدیریت کنی امتحاناتت بسیار دشوارتر میشه. اینه که خیلی از پس این امتحانا بر نمیان. ولی امتحانات مقطع ابتدایی راهنمایی راحته، رسید به دکترا پست دکترا سخت میشه. کسی بخواد با سطح دینداری عوامانه کف جامعه مصادر حکومت دینی رو که در دوره هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی چنین شرایطی ایجاد نشده رو بگیره و با مدل‌های غربی پیاده کنه، خدا پس گردنی میزنه، اون رو زمینش میزنه. لذا این نکته کلیدی است. پس 40 سال از عمر جمهوری اسلامی گذشت. این 40 سال این جمهوری روی پا موند، تکثیر شد، ریزش ها داشت و رویش ها که رویش هاش 10 برابر ریزش هاش بوده. به این نکته که تعریضی زدم خاتمه بدم، اون نکته هم اینه: اگر گفتن آقا جمهوری اسلامی ماشین نمیتونه تولید کنه، جمهوری اسلامی آسفالتش خوب نیست، جمهوری اسلامی نظام ارزی و بانکیش اینجوریه، یک نکته رو اول روشن کنیم بعد بریم سراغ این مشکل. اون نکته هم اینه که آنچرا که غیر مؤمن بتواند انجام بدهد، مؤمن هم بتواند انجام بدهد، هنر دین نیست. این میز رو، این تریبون رو کافر بتونه بسازه با کیفیت خوب، مؤمن هم بتونه بسازه با کیفیت خوب، این ممیزه اسلام نیست. این موبایل رو که اینجا گذاشتن، مؤمن بتونه اینو بسازه با کیفیت خوب، کافر هم بتونه اینو بسازه با کیفیت خوب، این کار اسلام نیست. کار اسلام اینه چیزی رو انجام بده که غیر مؤمن نمیتونه انجام بده. ساخت انسانی به نام محسن حججی، ساخت انسانی به نام شهید. کار دین انسان سازیه. البته وقتی انسان خوب ساخته شد، اون انسان خوب تکنولوژی خوبم میسازه. مجید شهریاری انرژی اتمی رو میرسونه به غنی سازی در 20%، میان کف خیابونه تهران ترورش میکنن. حسن تهرانی مقدم از هیچ موشک بالستیک میسازه، ماهواره میذاره توی فضا، شهیدش میکنن. نه اینکه انسانی که مؤمن شد و خیلی خوب شد دیگه عاجز از ساختن این پدیده ها، نه، دیدید بهترین راه های رشد در ایران مال انسان های مؤمن بوده. جوانان عزیز، هر آنچه پیشرفت در 40 سال گذشته بوده مال انسان های مؤمن بوده، نه انسان های مدعی غرب. اما این نکته رو یادتون باشه، اگر دیدید آمار دادن گفتن جمهوری اسلامی انقدر جاده زده، انقدرم آلمان جاده زده، انقدرم ژاپن جاده زده، انقدرم اروپا جاده زده، این که ارزش نیست. خوبه برای مردم جاده درست کنیم راحت راه برن، راحت رانندگی کنن، ماشین خوب بسازید. اما ماشین خوب ساختن، بنز خوب ساختن نشانه دین نیست. یعنی چی؟ دین آمد که انسان رستگار بشه. خلق نکردن جن و انس رو الا لیعبدون. علامه جوادی عاملی میفرماد این ناظر به لیعرفونه. جمهوری اسلامی مادامی که 2200 شهید مدافع حرم تقدیم اسلام میکنه در 40 سالگرد عمر جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی موفقه. جمهوری اسلامی تا مادامی که مسجد رو تربیت میکنه، جمهوری اسلامی موفقه. چندی پیش بانوی بزرگی رو تلویزیون نشون داد، خیلی برای من درس بود. بانویی که دیدید، ایشون 72 سالشه، 12 سالگی ازدواج کرد، 12 بچه به دنیا آورده، 4 شهید شده، با همسر خودش بدونی که صحبت طلاق و اینجور حرفا باشه، الان دختر پسرها فوری میرن طلاق میگیرن، فوری اصلا تحمل همدیگه رو ندارن، 57 سال با همسر خودش زندگی کرده تا ایشون به رحمت خدا رفت. حالا توی تلویزیون میگه رفتم خدمت حضرت آقا، گفتم فکر نکنی همون 4 بود، 8 دیگه هم هست. مادامی که اسلام چنین زنی میپروراند و مادامی که جمهوری اسلامی چنین زنان و مادرانی داخلش هست، جمهوری اسلامی موفقه. جمهوری اسلامی یعنی این، نه جمهوری اسلامی یعنی اونی که یه زن روانشناس و زن پزشک میاد میشینه تو تلویزیون میگه خانوما مبادا زیر 20 سالگی ازدواج کنید، مبادا زیر 22 سالگی بچه دار بشید، مبادا توی 30 سالگی بچه دار بشید. علم گفته که اینا اشکال دارد، دختر در 12 سالگی باید اسباب بازی کنه مثلا داشته باشه. اما شما میبینید رد این نظریه رو در اسلام، خانومی 12 سالگی ازدواج کرده، 12 تا بچه به دنیا آورده، علم پزشکی رو رد کرده، روانشناسی رو رد کرده، روانپزشکی رو رد کرده که آقا اگه یه خانومی 12 بار بچه به دنیا بیاره چه بلاهایی سرش میاد؟ نه، یک زندگی ساده خیلی خوب با یه مرد سالم، مادامی که اسلام میتواند محسن حججی بپروراند، مادامی که اسلام میتواند آیت الله بهجت بپروراند، مادامی که اسلام میتواند چنین بانوی بزرگی بپروراند، اسلام و جمهوری اسلامی موفقه. چنین زنی، چنین مردی رو تمدن غرب نمیتونه تربیت کنه. خیلی شاکیان سکیولارا من این حرفا رو میزنم. ببینید نقشه خانواده سازمان ملل رو ببینید. سازمان ملل سال یه بار یه نقشه منتشر میکنه، یه کتابچه است 200 صفحه 200 صفحه بهم میگن نقشه خانواده جهان World Family Map. شماره پارسالش رو ببینیم 2017 رو. الان سازمان ملل 4 ساله داره میگه آقا زنازادگی و حرامزادگی در دنیا داره میشه یک مسئله. جایی که در آمریکای لاتین کشور کولومبیا 84% مردم حرامزادن. اینو ما نمیگیم، سازمان ملل داره میگه. کشوری مثلا برزیل، کشوری مثل آرژانتین، بیا توی اروپا، فرانسه الان تا بگین آقا در جام جهانی فرانسه تیم اول بود، فرانسه پژو داره، پژوش در این ماجرای برجام رفت، قرار بود به ما هواپای ایرباس بده، رد کرد، قبول نکرد. اینا چیزایی است که از ما فرانسه میشناسیم، ایرباس و پژو و تیم فوتبالش که قهرمان جام جهانی شد. 57% اینا رو سازمان ملل میگه حرامزادن. یعنی شما از هر 100 نفری که تو خیابون میبینی 57 نفرشون معلوم نیست پدرشون کیه. یک دلیل اساسی این که جمهوری اسلامی 40 سال روی پا مونده اینه که این ملت یک دست حلال زاده است، به افتخار پدر مادرتون. هرج و مرج جنسی، هرج و مرج اخلاقی که در همیشه تاریخ در جهان بوده، امروزم در غرب شیوع جدی داره. سازمان مللی که دین براش مطرح نیست، بلند میشه اینجوری نقشه منتشر میکنه. در چنین جریانی دوست عزیز، جوان انقلابی اسلامی که بعد 1400 سال یک مردمی رو به جای رسوند که این مردم ارزشی به نام حلالزادگی براشون یک مسئله است، هیچ مردی رو نمیبینید که خوشایندش باشه خلاف این قضیه، زنی رو نمیبینید که خوشایندش باشه خلاف این قضیه. تا این تفکر در این مردم هست، اسلام موفقه و جمهوری اسلامی موفقه. اما اونجایی که ما مشکل تولید ماشین داریم، مشکل تولید مسکن داریم، ضعف مدیریت داریم، مشکل دستگاه قضایی داریم، مشکل رسانه داریم، مشکل ریزگردها رو داریم، مشکل ارز و بانک رو داریم، آها اینجا دیگه شیاطین جنی و انسی هستن که میخوان حکومت دینی و مردم رو دوچار مشکل کنن. همونطوری که زمان حضرت سلیمان شد، زمان حضرت سلیمان نبی که این دوره ما بود یه اتفاقی افتاد. ابلیس نه زورش به حضرت سلیمان میرسید در رأس حکومت، نه زورش به توده مردم میرسید. از طریق کارگزاران مالی زندگی مردم رو آلوده کرد به ربا. ربا برای اولین بار در دوره حضرت سلیمان و بعد از حضرت سلیمان شکل گرفت. ابلیس وقتی فرعونی باشه میره از طریق فرعون کاراشو میکنه، زیر گوش اون وسوسه میکنه. حاکمان به جای ابلیس کارشونو میکنن. ابلیس چی گفته تو سوره اعراف در محضر خدا؟ به خدا گفت ببین میرم در صراط مستقیمت کمین میزنم، از روبرو، پشت سر، راست، چپ وارد میشم بر بندگانت، نمیذارم اینا مسیر درستو برم، کاری میکنم که اینا اکثرشون رو شاکر نیابی. در آیه 13 سوره اعراف خط تو نشون میکشه برای خدا که این کارو میکنم. برای اینکه این کارو بکنه که مردم شاکر خدا نباشن، از دین جدا بشن، یه راه داره دیگه. حاکمانی رو در نظر بگیره، اون حاکمان مردم رو نابود کنند. فرعون، ترامپ، صدام، حاکمان رو بزنی کنار، پیامبری مثل ابراهیم بره نمرود رو دعوت کنه، پیامبری مثل موسی بره فرعون رو دعوت کنه، حالا ابلیس میاد سراغ خود توده مردم، کاری میکنه مردم نپذیرند، مثل مردم زمان نوح علیه السلام. اما اگر مردم مؤمن شدن به طور نسبی، حاکمان هم مؤمن شدن به طور نسبی، مثل زمان حضرت سلیمان، ابلیس هیچ چاره‌ای نداره جز اینکه خودش غلیظ بشه. در آخر زمان چرا شیاطین غلیظ میشن، دیده میشن؟ مثل زمان حضرت سلیمان، جن چرا اون روز غلیظ میشه، دیده میشه؟ چون دیگه کار از دستش در میره. امروز در جمهوری اسلامی در رأس نظام انسان مؤمن و متقی است که زور ابلیس بهش نمیرسه. اهل وسوسه ابلیس نیست. این ملت 40 سال دو تا امام رو بر خودش دیده که اینها اهل وسوسه ابلیس نبودن. میمونه توده مردم. یه توده مردمی هستن که کجدار و مریض میرن، اما این مردم هم کولی زیادی به ابلیس ندادن. اینجاست که همون مسیری که در دوره 2950 سال پیش زمان حضرت سلیمان رفت، همون مسیر رو باید علیه این مردم بره. اونجا آرام آرام زندگی مردم رو آلوده کرد به ربا. ربا در قرآن جنگ با خداست. همین بازی رو امروز علیه جمهوری اسلامی شروع کرده. حالا که این مردم 40 سال پای خدا موندن، از سفره خودشون اینا رو با خدا به جنگ بکشونه. اینه که 110 بار 7 مرجع تقلید فریاد زدن این سیستم ربویست و رهبری دستور مؤکد داده که بشینید کار فکری کنید، این موضوع رو حل کنید. الحمدلله الان دیگه مدل‌های جایگزین آماده است و الان در مرحله گفتمانسازی هستیم که مردم آماده بشن، شرایطی پیش بیاد، ما این سیستم منحوس و منحط رو در انقلاب جدیدی که باید انجام بدیم، در انقلاب مالی، این قده سرطانی رو از تو این بدن این جامعه بیرون بکشیم و الگوی جایگزین نظام مالی و معیشت دینی رو در وجه کارایی اسلام نشون بدیم. انقلاب اسلامی 2 کارایی خیلی خوب از خودش نشون داده. کارایی سیاسی در مدل سیاسی ولایت فقیه که هم آمریکایی ها، هم اروپایی ها، هم روس ها، هم کشورهای عربی در 6-7 سال گذشته مکرر کارشناسانشون اینجا فرستادن که آقا مدل حکومت ولایت فقیه به عنوان یک مدل باثبات سیاسی، این رو چطور ما بگیریم بیرون شیعه، بیرون اسلام، سکیولار کنیم، بتونیم استفاده کنیم. اون پایان‌نامه‌هایی که تو دانشگاه آمریکا برای این قضیه کار شد، دانشجویی که خود رابرت دال فرستاده بود، من خودم راهنمای پروژهشون بودم. اینایی که مشاور پوتین و دیگران فرستادن اینجا، همینی که توی تلویزیون دیدید آقای دوگین که آمده بود، اصلا با همین نیت آمده بود. در کشورهای گوناگونشون، همینه 2 هفته پیش هم فرانسوی‌ها اینجا بودن. مدل سیاسی جمهوری اسلامی امروز از نظر ساخت سیاسی در نهاد ولایت فقیه الگویی است که توجه همه کارشناسان جهان رو به خودش جذب کرده. 40 سال ثبات سیاسی ویژه که هر جا به جای قدرتی که شما دیدید در سالهای گذشته، اگر ولایت فقیه نبود جامعه متلاشی میشد. هر انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما اگر بالا دستی نهاد ولایت فقیه نبود، همون انتخابات برای نابودی جمهوری اسلامی کافی بود. خودتون نگاه کنید به 30 سال گذشته انتخابات ها. این ثبات بابت چیه؟ بابت مدل سیاسی پیشرفته ایست که نمونه ایش رو از اسلام، بخشش رو گرفته، جامعه ما پیاده کرده. اسلام در شق دفاعی و امنیتی هم موفق بوده. صدام حمله کرد، مردم هجوم آوردن دفاع کنن از اسلام، تفکر بسیجی شکل گرفت. جوانانی که آمدن کار مردمی کنن در دفاع، ماندن دفاع کردن، کار جلو بردن، امروز در جهان می درخشن. شهداشون که در آسمان ها می درخشند، افرادشون که روز زمینن مثل قاسم سلیمانی، امروز ارشدترین جنرال های جهان محسوب می شن. عموسام نماد آمریکاست، یک شخصیتی ریشه کشیده‌ای داره، کلاه بوقی داره، پرچم آمریکاست. به این میگن عموسام، نماد رئیس جمهور آمریکاست در رسانه ها. مجله ویک روی جلدش کاریکاتور کشید که رهبران آمریکا تو کاخ سفید با یه کابوس از خواب میپرند. تو خوابشون یه دفعه میپرن میبینن قاسم تو رخت خوابشونه، تعجب میکنن تو اینجا چیکار میکنی دیگه، برای تو خوابمونم رها نمیکنی. بلوف نمیزنه جامعه دینی، نه اینکه قاسم سلیمانی خودش رو کسی میدونه، بلکه اسلام میتونه اینجوری انسانهایی بپروراند که سران کفر ازشون حساب ببرن. اما همون سران کفر وقتی میری باشون مذاکره میکنی، باشون میخندی، بهت دروغ میگن. یکی از بزرگان و مفسرین و مراجع در قم به وزیر خارجه فرموده بود که دست میدی با این جانکری، بعدش انگشتاتو بشمار، ممکنه انگشتاتو دزدیده باشه موقع دست دادن، که بعدا دیدیم همینم شده دیگه، وقتی پاره کردن دیدیم که اینجوری اصلا فرهنگ اونا. اما این آمریکا چه زبانی رو میفهمه؟ این شیطان چه زبانی رو میفهمه؟ زبان اون قدرت دفاعی که آمریکایی رو میگیره، زانو میزنه، دستشو میذاره پشت گردنش با زیرپوش، گریه میکنه جلوی دوربین ها و میگه آپولاجایز، عذر میخوام. شوروی با همه عظمتش در ابرقدرتیش نتونست یه آمریکایی رو بگیره زانو بزنه. چین با همه عظمت ابرقدرتیش نتونسته یک آمریکایی رو بگیره زانو بزنه. این آمریکایی که میگه نونتون رو میبرم، زمینگیرتون میکنم، هزار یک مشکل ایجاد میکنن، اگر از روز اول باهاش اینجوری برخورد کرده بودیم، امروز معیشتمون مشکل نداشت، امروز ذلیل و زبون ریال ما ذلیل و تو سرخور دلار آمریکا نبود. پس اسلام در مدل سیاسیش تو 40 سال گذشته موفقیتشو نشون داده تو نهاد ولایت فقیه. اسلام کاراییشو در مسائل دفاعی و امنیتی نشون داده، هم در دفاع مقدس، هم در سیستم موشکی و دفاعی، هم در نیروی دریایی. همین که پریروز 4 روز پیش گفته شد آقا تنگه هرمز یا جای دیگر رو می‌بندیم، همشون بدنشون به لرزه اومد، گفتن آقا نفت میره بالای 300 دلار 400 دلار، چون میدونن بلوف زده نمیشه، این توانایی رو داریم. از 80 کشور تروریست رو ریختن توی سوریه، 320 هزار نفر رو تو 7 سال کشتند، نابود کردن سوریه رو. اما این ملت 4 تا جوانش رو فرستاد اونجا، مثل محسن حجاجی سرشون بریده شد، اون مردم مظلوم رو از زیر چنگ و بال داعشی ها و تروریست ها در آوردن. همه ژنرال های اروپایی بودن مال ناتو، ژنرال های آمریکایی بودن، ژنرال های ترکیه‌ای بودن، ژنرال های اسرائیلی بودن، پول عربستان بود، پول امارات بود. اما فکر و مدل قاسم سلیمانی موفق شد، نه اینکه قاسم سلیمانی خودش اینو باور داشته باشه. باور همون آیه قرآنه که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. پیامبر تو این تیر کمونو همه دیدن کشیدی و زدی، تیرو من خدا زدم به هدفها. ما تابع این فرهنگ. در ماه رمضان امسال و اوایل تیر ماه امسال 15 کشور حمله کردن به بندر الحدیده یمن، که اینو از چنگ یک مردم پابرهنه، عکس‌ها رو نگاه کنید خدا میدونه اینا پابرهنه تو 50 درجه گرمای آفتاب با شکم گرسنه و زبان روزه، 15 کشور رو پشت بندر الهدیده نگه داشت. آمریکا نیرو پیاده کرد، انگلیس نیرو پیاده کرد، فرانسه نیرو پیاده کرد، رژیم صهیونیستی، اردن، سودان، عربستان، امارات، مغرب، مراکش، 15 که حالا مالزی که آخرش گفت من نیستم دیگه، 14 تا کشور نتوانستن بندر الهدیده رو از دست یک مردم پابرهنه شکم خالی در بیارن. بعضی ها اینجا ای وای قرار جنگ بشه، چیو میترسونید؟ اون آمریکایی که شما ازش میترسید، اون همونیه که تو سوریه دیدید چه بلای سرش اومد، توی عراق دیدید چجوری شکست خورد، همون اسرائیلی که ازش میترسید، همونیه که تا حالا نوچه های جمهوری اسلامی در حزب الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی تا حالا 3-4 بار زدن تو سرش نتونسته بلند شه. این آمریکای ابرقدرتی که ازش میترسید، همونیه که با 15 تا کشور نتونستن از یک مش پابرهنه بندر الهدیده رو در بیارن از چنگشون، میتونه با جمهوری اسلامی در بیفته آمریکا؟ پس جمهوری اسلامی در مدل سیاسی موفق، در مدل دفاعی امنیتی هم موفق. اما جمهوری اسلامی انقلاب اصلیش رو باید شروع کنه، انقلاب معیشتی. کارایی اسلام و انقلاب اسلامی در لایه مهم معیشت و اقتصاد باید خودش رو نشون بده. امروز جمهوری اسلامی با هدایت رهبر انقلاب میرود که انقلاب بعدی خودش رو شروع کنه، انقلاب اقتصادی. این انقلاب اقتصادی همینطوری که فرمود از دل جنگ اقتصادی در میاد. فرمود دشمن جنگ تمام عیار اقتصادی رو علیه ملت شروع کرده. اگر در دفاع مقدس در جنگ نظامی ما انقلاب دفاعی کردیم، از توش قاسم سلیمانی و همت و باکری و بروجردی و صیاد شیرازی و فکوری و فلاحی و دیگران در آمدند، از این جنگ اقتصادی که علیه ملت ما شروع شده انشالله به حول قوه الهی انقلاب اقتصادی اصلی ما بیرون میاد. این چه ابعادی داره؟ ابعادش اینه. فرمود امسال دشمن اتاق جنگش رو از پنتاگون منتقل کرده به وزارت خزانه داری. یک لحظه ساختار اینو ببینید با این افرادی که عمدتاً یهودیان. یک لحظه رو پرده این ساختار رو ببینید. ببینید این 23-24 ساله این اتاق علیه ما تشکیل شده و این اتاقی که تشکیل شده همطوری که میبینید پیچیده ترین مناسبات رو در بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، نظام اقتصاد جهانی تعریف کردن برای محاصره مطلق اقتصادی جمهوری اسلامی. در تاریخ چنین محاصره اقتصادی سابقه نداشته. انقدر این تر پیچیده است، انقدر این 22 نفر که عمدتاً یهودی هم هستند در طول این سالها عرق ریختند، اما به حول قوه الهی جوانان عزیز میبینید در ماها و سالهای آینده که چگونه جمهوری اسلامی از این خطر هم عبور میکنه به حول قوه الهی و ازش یک مروارید میپرورونه. الگو چیست؟ الگو صدفه. مکتب چهارم امنیتی که مربوط به شیعه است صدفه. صدف حیوانا آیتن دیگه. یکی از متعلقات هفتگانه ایمان، ایمان به آیتهای الهیه، یعنی نشانیهایی که خدا گذاشته در زمین. حیوانها، گیاهان، اینا همه آیتن. یه حیوانیست به نام صدف، دوتا کفه داره مثل دوتا نلبکی، دوتا بشقاب کوچیک. گوشت تنش لزجه دیگه، کف آب میخوابه، زیر آب تنفس میکنه به قول خودمون. یه ریگ میره داخلش، یه ریگی در حد نخود، در حد لوبیا، یه حبه قند، یه ساچمه میره داخلش، نمیتونه اینو بیرون کنه. این به گوشت تنش صدمه میزنه، از جوهر وجود خودش یه ماده ترشح میکنه به این، اون سنگ رو تبدیل میکنه به مروارید. تهدید بود، تهدید آمد که نابودش کنه، اما این تهدید رو در درون خودش تبدیل میکنه به یک در گرانبها. اینو خدا برای چی گذاشته توی موجودات؟ برای اینکه بگه انسان هنر تو اینه وقتی تهدیدی آمد از او در و گوهر بپرورانی. صدام یه سنگ انداخت، امام میفرمود یه دیوانه اومد یه سنگ انداخته، صدام یه سنگ انداخت تهدید رو شروع کرد. نتیجه تهدید صدام این شد که تفکر بسیجی در اینجا شکل گرفت. سنگ صدام رو در دفاع مقدس بهش ترشح کردیم، شد این چیزی که امروز شما بهش میگید تفکر بسیجی، بهش میگید سپاه. قاسم سلیمانی ها چجوری تربیت شدن؟ این دفاع مقدس این کارو کرد دیگه. حمله کردن به جنوب لبنان، شد حزب الله لبنان. حمله کردن به الحوثی ها تو یمن، شد انصار الله یمن. خب بابا نکن این کار رو. شیعه صدفه، نرمتنه، هر تهدیدی رو بفرستی سراغش تبدیلش میکنه به مروارید. بحث روشنفکری را میندازی تو ایران، مبانی نظری از توش در میاره. تهاجم فرهنگی میکنی، واکنش نشون میده یه کار دیگه میکنه. هر کاری کنی با شیعه، شیعه مثل صدف در و گوهر میپرورونه. بعد از اینکه اون در و گوهر رو پروندون، قیمتش نسبت به قبلش بیشتر میشه دیگه. حالا یه صدف رو در نظر بگیرید، اینایی که خارجی ها صدف میخورن، مثلا این صدف قیمتش 1000 تومنه گوشتش. حالا داخل این صدف وقتی یه مرواریده، اون مروارید قیمتش میشه 200,000 و مثلا 1,000 تومن، قیمتش میره بالاتر دیگه. اینه که ما درگیر تهدید اقتصادی هستیم، این جنگ اقتصادی و معاصر اقتصادی رو باید حل کنیم. این جمله رهبری در 22 ماه پیش در 28 شهریور 1395 حتما شنیدید. جمله ایشون این شد: کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. کشور اسیر جادوی پولی و مالی دشمنه. شما این جادوی پولی و مالی رو این دو ماه گذشته دیدید. یه شعبده بازی کردن با دلار، رفت بالای 8000 تومان. این جادوگریه دیگه، شعبده بازی بود. کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید
و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی ملت بشکنید تا برای جهان الگو بشید، بقیه ملت‌ها رو هم نجات بدید. یعنی همه ملت‌ها توی قل و زنجیری هستن به نام دلار. اگه می‌خواید همه جهان رو هم نجات بدید، دلار رو باید بزنید. کیسینجر چی میگه 1973، 6 سال قبل از انقلاب ما؟ میگه هر کسی قضا رو کنترل کنه در دنیا، تک تک انسان‌ها رو کنترل کرده. هر کسی انرژی رو کنترل کنه، کشورها رو کنترل میکنه، نفت و انرژی اتمی و اینا رو. و هر کسی پول رو کنترل کنه، کل دنیا رو کنترل میکنه. این استراتژیست یهودی یعنی هنری کیسینجر آدرس داد به اینا، گفت پول رو کنترل کنید، غذا رو کنترل کنید، انرژی رو کنترل کنید، اینا رو کنترل میکنید. امروز عزیزان غذا رو با ساختار تراریخته کنترل میکنن، انرژی رو هم که دیدید سر نفت چه بازی در میران، سر انرژی اتمی. شما میخواد بمب اتم درست کنید، آقا ما میخوام نیروگاه اتمی داشته باشیم، برق تولید کنیم، قطعی برق داریم. نه، شما میخواد بمب اتم درست کنید. از این میترسه. و کنترل پول برای کنترل جهان. عزیزان استراتژی امروز جمهوری اسلامی زدن شیشه عمر استکبار جهانی، یعنی زدن دلاره. این موضع رو رهبری اعلام کرده، اونا دارن با ما میجنگن، ما رو تضعیف کنن، ما هم که بیکار نمینشینیم. بشینیم ببینیم تحریم میکنن، امروز قرار حمله کنن، فردا این شهر و اون شهر رو به هم بریزن. جمهوری اسلامی هم همینجوری نشست، دستش گذاشت رو دستش. هر قد فشار بیارن، ما هم اهرم‌های فشار خاص خودمون علیه دلار داریم. جنگ ما برای زدن آمریکا جنگ نظامی نیست، سلاح اتمی نمیخواد. آمریکا رو دلارش رو نابود کنی نابود میشه. این اتفاق درباره فروپاشی آمریکا زودتر از فروپاشی رژیم صهیونیستی در 25 سال آینده میفته. لذا این که اعلام کردیم، بعد از این که اعلام کرد آمریکا که ایرانو میگیریم، مسجداتونو میکنیم نایت کلاب و کاباره و کازینو، ما هم گفتیم که نخیر، ما انشالله آمریکا رو میگیریم، کاخ سفید رو میکنیم حسینیه، بلوف نزدیم. این یک واقعیت جدیست. خب پس ما الان یه مشکل داریم. این جادوی پولی و مالی دشمن که رهبری میگه چیه؟ این کاغذ که الان ارزشی نداره، بدیدش تو دستگاه، از اون دلار میاد بیرون، تراول چک 100 هزار تومانی میاد بیرون. در این 100 هزار تومان که ذخیره نشده، یه کاغذی بود، میتونستیم اسکناس 10 هزار تومانی چاپ کنیم، 50 هزار تومانی چاپ کنیم یا 100 هزار تومانی. این در اسلام حرام. حکم امام اینه، حکم فقهی امام، پول باید ذخیره ارزش باشه، کار نکنه. پول امروز ذخیره ارزش نیست، کار میکنه. به زبان ساده یعنی چی؟ سکه طلا الان 3 میلیون تومانه دیگه، سکه طلا پول واقعیه. اگر گذاشتیدش با چکش لهش کردید، دیگه سکه نیست، اما هنوز میارزه. چرا؟ چون طلاست. یه تیکه طلای له شده هست دیگه، میارزه. یعنی در اون پول ارزش ذخیره شده بود. این پول تو اسلام معیار. حالا میگیم اینقدر طلا نیست بدیم دست مردم، این طلا رو میذاریم تو بانک مرکزی، رسیدشو میدیم دست مردم. پول مردم باید، پول دست مردم باید رسید طلا باشه. حکم اسلام اینه، حکم امام اینه. امروز میگن خلق پول، میگن بانک مرکزی جمهوری اسلامی خلق پول کرده، بانک های دیگه خلق نقدینگی کردن. الان نقدینگی به 3 برابر اول این دولت رسیده، 3 برابر 5 سال پیش، در حد انفجاره. چرا؟ چون هر چی کم آورد دولت، هی کاغذا رو داد تو دستگاه، از اون بعد تراول چک اومد بیرون، هی به این بانک ها گفتش که وام بدید، اعتبار میداد وام نبود، پول نقد از مردم میگرفت. این حرامه. مراجع وقتی میگن سیستم حرامه، این روش گفتن آقا روش علمی است. یکیشون اومد بیرون از یکی از این بانک‌ها گفتش که چیه این مراجع میگن سیستم ربویه، ربویه، ربویه. ربوی نیست آقا، مراجع تحت تاثیر القاعات عوامند. نگاه کنید مرتیکه بلند شده رفته تو آمریکا 220 واحد درس پوکیده خونده، استیگلیتز تو آمریکا کتاب نوشته که اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که سقوط آزاد کرده، علم اقتصاد سقوط آزاد کرده. اونی که بزرگ این علمه، قائم مقام بانک جهانی و صندوق بین المللی پوله، میگه بابا این اقتصاد خورده زمین به خاطر اینکه علم اقتصاد خورده زمین. یارو بلند شده رفته تو آمریکا 2010 شایی مطلب خونده، اومده دکتر در امور مالی از آمریکا، بعد خودش تحت تاثیر القاعات عوام نیست، مراجع تقلید تحت تاثیر القاعات عوامن. بعد یورو بلند شده تو بانکش. چیروش قرار بوده تیم ایرانو ببره تو اید، آماده کنه ببره مسابقات جام جهانی. رفته خبرگزاری‌ها میگن 1,000,000 دلار بانک این مرتیکه داده به چیروش. دیدید دیگه بنر چیروش تو اتوبان‌های تهران. چیروش 2 دقیقه اینجوری وایستاده، یه عکس گرفته، 1,000,000 دلار. 1,000,000 دلار میشه چند میلیارد تومان؟ 7 میلیارد تومان، 6 میلیارد تومان. کسی که بانکش و بیمش در آستانه ورشکستگیه، میگه مراجع تحت تاثیر القاعات عوامن، نفوذیه که توی آمریکا دکترا گرفته آمده اقتصاد جمهوری اسلامی رو به لرزه در بیاره، بعد بلند میشه پول این ملت رو جمع میکنه تو بانک کذا میده به کیروش اجنبی که توی عکسی بگیر. مثلا ما به مردم بگیم ببینید این داره میره جام جهانی، پولتون برید بذارید تو بانک ما. این پدر سوختگی ها اینا به اسم اسلام ثبت نمیشه. اونی که تصور کرده میتونه اینجوری عمل کنه، اون باید بدونه که دورتون تمام شد. دکترهای اقتصاد و امور مالی، نفوذیهای علم ربوی، اگر کمر این مردم بشکنه در مسائل اقتصادی و بگویید که این اسلام بود، جمهوری اسلامی ناکارآمد بود، ولایت فقیه ناکارآمد بود، اسلام کارآمد. 2200 جوان رشیدش رفتن به خاطر اسلام، به خاطر ناموس شیعه، به خاطر زینب کبرا سلام الله علیها در سوریه ذبح شدن. در ذبح کردن شما نفوذی‌های آمریکایی در درون نظام مالی جمهوری اسلامی ما کوتاه نخواهیم آمد. جوانان عزیز، جوانان انقلابی، ما برانیم که جادوی پولی و مالی دشمنو بشکنیم. پول مورد نظر اسلام باید ذخیره ارزش باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاری شیرازی رو، ایشون تا آخرین لحظه عمرش در بستر بیماری هم که بود مسئولین میرفتن دیدارش، دیدید در کلیپایی که از پخش شد از بیمارستان، میگه آقا ربا 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 ربای توی بانک‌ها، پول بدون پشتوانه. این پول بدون پشتوانه است الان. چرا پولتون بی ارزش مردم؟ چرا ریالتون نسبت به دلار یه دفعه 8000 تومان به 1000 تومان شد؟ چون پولی که تو جمهوری اسلامی هست پول بدون پشتوانه است، برخلاف نظر رهبری، برخلاف نظر مراجع، برخلاف نظر اسلام شناسا. پا گذاشتن رو فساد کلانی که تو جمهوری اسلامی شکل گرفته و نفوذی‌های تحصیل کرده دانشگاه‌های غرب که امام فرمود ما از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، بعید به این زودی‌ها از تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. جوون الان میگه آقا یعنی اقتصاد رو بدیم دست کسایی که مثلا علم اقتصاد نخوندن. جوون روزی که خرمشهر سقوط کرد و رزمنده‌ها رفتن توی جبهه، یه جوون 40-50 کیلویی لاغرندامی رفت، خبرنگار افتخاری روزنامه جمهوری اسلامی بود، دانشجوی ترم 1 رشته حقوق دانشگاه تهران بود. این جوان بلند شد رفت اونجا، خبرنگار بود، اصلا جنگ نمیدونست چیه. رفت به این محسن رضایی گفت که ببین من شاید بتونم جنگو طراحی کنم. 22 سالش بود. نگاه کرد این لباس خبرنگاری و دوربین و این که لاغر جوان نمیتونه بره مثلا بجنگه. باشه برو تو این اتاق ببینم چی طراحی میکنی. خب چند وقت بعد دیدن این رو دیوار کاغذ چسبونده و میاد بهم میگه آقا شما کدوم محور بودید؟ میگه ما اینجا کنار این رودخونه کار، میگه اینجا از اینجا تا اینجا، تو اینجا تو اینجا. بعد دیدن این نقشه جنگو داره طراحی میکنه. این آدم شبای آزادی خرمشهر که میشه شب سوم خرداد، دیدید دیگه تلویزیون نشونش میدن فرماندهان ارتش و سپاه نشستن، این داره بهشون میگه چجوری فردا خرمشهر رو بریم آزاد کنیم. تا 2 سال بعد از شهادتش هرچی عملیات میشد طرحهای این بود. یه روز رهبر انقلاب فرمود معجزه انقلاب، فرمود این معجزه نیست جوانی که دانشگاه جنگ نرفته میشه استراتژیست جنگ، این معجزه نیست. چرا؟ این معجزه انقلاب اسلامی است. جوان انقلابی، درمان دردهای اقتصادی کشور توسط فارغ التحصیلان دانشگاه‌های آمریکا در رشته اقتصاد نیست. فارغ التحصیلان اقتصاد دانشگاه‌های آمریکا تو ایران خودشون بخشی از مسئله‌اند، نه راه حل مسئله. ما اگر میخوایم اقتصاد رو نجات بدیم، اقتصاد ما انسانهای آزادهی با فکرهای آزادی میخواد که قائل به معیشت دینی مردم باشن، نه تئوری‌های ربوی رو بیان پیاده کنن. لذا این اقتصاد، انقلاب اقتصادی که انشالله داره آغاز میشه با این بحث جنگ اقتصادی، حالا 13 مرداد 20 روز دیگه، تحریم هایی که در 1394 رفع شده بود همش دوباره برمیگرده 20 روز دیگه. 13 آبان، یعنی تقریبا 3-4 ماه دیگه، یک سری تحریم جدید تصویب شده، اونا اجرا شروع میشه. عملا ارتباط ما با خارج از کشور اونجوری که غرب گراها فکرشو میکردن و اشتباه کردن، رهبری 10 بار داد زد مشکل اقتصاد کشور داخل حل میشه. امید به بیگانه مناسب نیست، فرمود من خوشبین نیستم. آقایون هی مسخره کردن. عرصه سیاست بین الملل عرصه خوشبینی و بدبینی نیست، پس عرصه چیست؟ بدبین باش به دشمنی که همیشه نارو زده. 5 سال وقت ملت رفت اما یه دستاوردی داشت. دستاوردش اینه که دیگه کسی امید به بیرون مرزها و امید به دشمن نداره. 2 دستاورد اصلی: 1، این که امیدی که بعضی ها 3 سال پیش همین موقع آخر تیر ماه اول مرداد تو خیابونه تهران رقصیدن، نوشتن I love USA، یکی $1 و 1,000 تومانی گرفتن از دستشون، تو ماشینشون اومدن بیرون گفتن از فردا دلار میشه 1,000 تومان. امید به دشمن ناامید شد. این دستاورد بسیار عظیمی بود. در 10-15 سال آینده کسی دیگه نمیتونه بگه آقا بریم سمت آمریکا. هر که بگه خودفروخته است که دیگه حالا معلوم میشه این نفوذیه، این مصلح نیست. دستاورد دوم این بود که لیبرال ها که ناکارآمدی ها رو به اسم اسلام، به دلیل اینکه سر زنان ما چادره، به دلیل اینکه ما ولایت فقیه داریم، به دلیل اینکه قاسم سلیمانی تو سوریه است، به دلیل اینکه ما موشک بالستیک داریم، ناکارآمدی ها رو به اینا مربوط میکردند و میگفتن اگه اینا رو بذاریم کنار بریم سمت غرب مشکلات حل میشه. دستاورد دوم این بود که به شدت جناح لیبرال در کشور بی‌آبرو شده. امروز اختلاف و تفرقه در درون خودشون بسیار بسیار زیاده. یکیشون دم از استیزا میزنه، یکیشون دم از استعفا میزنه، ولی نظام معتقده که مسئولین دولت باید رو پا بمونن، کارشون انجام بدن و نظام کمکشون کنه، مردم کمکشون کنن. این 2 پیروزی پیروزی کوچکی نبود عزیزان. لذا در 1374 که رهبری رفت مشرف شد قم زیارت و بعد در دیدار فضلای قم فرمود میخوایم مشکل اقتصاد کشور حل کنیم، 23 سال پیش مشکل اقتصاد حل کنیم باید مشکل بانک حل بشه، میخوایم مشکل بانک رو حل کنیم باید نظریه پول در اسلام روشن بشه، مدیریت کرد در 23 سال تا بالاخره نظریه پول در اسلام با مبانی فقهی اسلام تبیین شد. امروز دیگه میدونیم پولی که غربی ها میگن، چون پول در فارسی در انگلیسی دوتا معنی داره دیگه، مانی و کارنسی. مانی اینه، من این عینکمو میدم به شما قرض، شما سال دیگه همینو به من تحویل بدید، چیکار داریم قیمتش چقدر. کارنسی اینه که اگه به کسی 1,000,000 تومان امروز قرض بدی، 1 سال دیگه بیاره پس بده، 1,000,000 تومان نمیارزه، ارزش شده 600,000 تومان، 500,000 تومان. 1,000,000 تومان سال دیگه 500,000 تومان میارزه دیگه. شما مجبوری روی اون 1,000,000 تومان 27% بهره بکشی تا طرف سال بعد که 1,000,000 تومان رو میاره 1,000,000 تومان واقعی ارزش داشته باشه. مراجع میگن این رباست. چرا؟ چون اصلا کی گفته پول یه جوری باشه که تا سال بعد انقدر افت کنه؟ اون اسمش کارنسیه. از این رو نسخه درمان درد مردم در معیشت و اقتصاد، این نسخه تو اسلام، چاپ پول بدون پشتوانه کاهش پیدا کنه، نقدینگی مهار بشه. ما داریم میریم عزیزان به سمت اینکه در 5-6 سال آینده پول پرقدرتی تولید کنیم به نام پول زمان ظهور. ریال جمهوری اسلامی باید یک پول قابل اتکا در جهان باشه. 35 سال پیش وقتی این حرفو در مورد موشک میزدیم همه میخندیدن. ما 30 سال پیش در سال 1367 که جنگ تمام شد فشنگ کلاشنیکوف نمیتونستیم تولید کنیم. امروز 30 سال بعد 69 موشک بالستیک و کروز پیشرفته تولید میکنیم. میشود جوان، اگر تونستیم از هیچ برسونیم به اینجا، میشود ریال توسری خور و یتیمی به نام ریال رو، به نام ریال ایران رو تبدیلش کنیم به یه پول پرقدرت جهانی که در تراز یورو و یوان و روبل و ین و دلار در جهان بتونه تکیه‌گاه قرار بگیره. استراتژی امروز مقام معظم رهبری اینه. و امروز جوانانی که داریم تربیت میکنیم در محافل علمی، جوانانی که امروز به حمدالله در عرصه مسائل قدرت اقتصادی دارن میدرخشن از نظر تئوریک، مدیرانی که داریم تربیت میکنیم برای ساختار اقتصادی آینده کشور، این جوانا هدف گذاریشون اینه دلار آمریکا رو باید بزنیم در این جنگ اقتصادی که علیه ما شروع کردن و ما متقابلا ریال ایران رو به یک پول پرقدرت مثل این ستون تبدیل کنیم که بتونه بار اقتصاد رو تحمل کنه. این استراتژی جمهوری اسلامی انقلابی است، انقلابی در انقلاب، و کارایی معیشت ما و اقتصاد ما در اینه. اما آیا به صرف حل مشکل اقتصادی مشکل حل میشه؟ نه. این فسادا چی؟ آیا این فسادا ربطی به مسائل اقتصادی داره؟ نه دیگه، این اصل انقلابه. فرمود کارکرد دین یک کلمه است. ببینید کارکرد این میکروفون اینه که صدای منو بگیره بده به آمپلیفایر، بده به باندا پخش کنه. کارکرد این عینک اینه که بشه باش بهتر دید. کارکرد دین چیه؟ علامه جوادی آملی میفرماد کارکرد اسلام یک کلمه است در قرآن. کارکرد اسلام قسط. اگر این عینک نشه باهاش دید که عینک نیست، این میکروفون اگه نتونه صدا رو بگیره بده به آمپلیفایر پخش کنه که میکروفون نیست، دین اگر نتواند قسط رو اقامه کند دین نیست. کی ما میتونیم بگیم روابطمون با همسرمون دینیه، روابطمون با فرزندمون دینیه، روابطمون با همسایمون دینیه، روابطمون در جامعه دینیه، جامعهمون دینیه، که قسط اعمال بشه. قسط یعنی چی؟ قسط یعنی سهم هر کس هر چی است بهش بپردازیم و سهم هر کس هر چی نبوده از حلقومش بکشی بیرون. قسط در قرآن روبروی ظلمه. ظلم یعنی سهم هر کس هر چی بوده بهش پرداخته نشده و ظالم کسیه که سهم دیگران رو هم خورده. قسط یعنی سهم هر کس هر چی است بهش بپردازی و سهم هر کس هر چی نبوده ازش پس بگیری. دلار 4000 تومان میگیره، میره 7000 تومان میفروشه، کالای غیر ضرور رو میاره تو بازار مملکت میریزه، به ریش همه هم میخنده. این اگر روی زمین تو این مملکت را بره، دستگاه قضایی باش برخورد نکنه، دستگاه امنیتی باش برخورد نکنه، من این هشدار رو قبلا به مقامات قضایی دادم، به مقامات امنیتی دادم، قبل از اینکه رهبر انقلاب به وزیر اطلاعات هشدار بده که نرو بگو نباید با مفسد اقتصادی برخورد کرد، نباید مفسد اقتصادی رو رنجوند، که آقای وزیر اطلاعات وقتی اسم تو میاد باید بدن مجرم اقتصادی بلرزه، نه اینکه بیای براش حریم امنیتی ایجاد کنی. اگر این اتفاق افتاد مقام قضایی، اگر جوان انقلابی دست به اسلحه شد و مفسد اقتصادی رو اعدام انقلابی کرد، نگویید در مملکت دعوت به هرج و مرج میکنن. وظیفتون رو انجام بدید. کسانی که در این دو ماه گذشته به عنوان تروریست اقتصادی پول بی حساب و کتاب بیت المال ملتی رو که در تحریم بودن گرفتند، ارز 4200 تومانی رفتن کالای غیر ضرور آوردند، ریختن تو بازار، بی ثباتی اقتصادی ایجاد کردند، حکم تروریست اقتصادی اعدام است. اگر دستگاه قضایی برخورد کرد برخورد کرد، اگر دستگاه اطلاعاتی کشور برخورد کرد برخورد کرد، و الا اگر قرار باشه ناکارآمدی ها در جامعه ما به اسم اسلام ثبت بشه، ناکارآمدی ها به اسم ولایت فقیه ثبت بشه، آقای رئیس دستگاه قضایی و آقای رئیس دستگاه اطلاعاتی، امام فرمود من بین شما باشم یا نباشم نگذارید این انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد. و اگر در جمهوری اسلامی امروز مفسدین را میرن فساد میکنند و فسادشون در واقع روی سایت ها منعکس و منتشر میشه، به اسم معلوم میشه کیا دزدی کردن، دستگاه قضایی 4 تا از اینا رو تو میدون انقلاب و میدون آزادی اعدام نمی کنه، ما به تحقق قسط و عدالت در درون جمهوری اسلامی هنوز نرسیده ایم. انقلابی که در دهه پنجم عمر جمهوری اسلامی داره آغاز میشه، این انقلاب، انقلاب قسطه، انقلاب نمایش کارآمدی اسلام در اقامه قسط و مقابله با ظلمه که فرمود در مورد عوام جامعه، انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، هر کس هر کجا هست قیام کنه برای قسط. و خواص جامعه چی؟ قوام به قسط. امروز مقامات قضایی ما قوام به قسطن؟ وقتی میدونن جرم بیان و آشکار و روشنی انجام شده به نام دزدی از بیت المال، امروز مقامات امنیتی ما قوام به قسطند در لباس روحانیت که رهبری مجبور بشه تذکر بده به دستگاه اطلاعاتی کشور که از ایجاد فضای لطیف در رسانه ها برای مفسدین اقتصادی حذر کنید. وقتی افراد سر جای واقعی خودشون نیستند، انتخابشون مبتنی بر حساب و کتاب منطقی و معقولی نیست، همین میشه مفسد اقتصادی. را میره در جامعه به مؤمن ترین انسان ها هم که میگه آقا اراده‌ای در حکومت بر مبارزه با مفاسد نیست. مؤمن ترین انسان ها، مسجدی ترین انسان ها، باورمند ترین افراد به نظام جمهوری اسلامی میگن دستگاه قضایی و دستگاه اطلاعاتی کشور اراده‌ای برای مبارزه با مفسدین ندارد. آقایان درون حکومت، جوانان انقلابی منتظر اقدام شما نمیمانند و این برای شما یک زنگ خطر است. مسئله ما اقامه قسطه. این چه اهمیتی داره؟ روزی به امام سجاد علیه السلام رسیدن، پرسیدن آقا چی شد 60 سال از عمر اسلام میگذشت پسر پیغمبر رو گذاشتن کنار گودال قتلگاه سرش رو بریدن؟ الان 40 سال از جمهوری اسلامی میگذره، 60 سال از عمر اسلام میگذشت. در این 60 سال اول پیامبر بودند، بعد امام علی بودند، بعد امام حسن بودن، به امام حسین که رسید سر حضرت رو ذبح کردن. چی شد در جامعه اسلامی چنین اتفاقی افتاد؟ حضرت فرمود الناس فی زماننا ست طبقات، مردم در زمان ما 6 طبقه. این زمان، زمان امویانه، زمان یزیده. شیرها، گرگها، روباها، سگها، این 4 تا می‌درند، خوک‌ها و بره‌ها. فرمود شیرها سیاسیون شما هستند، در قدرت میمانند و به زور کارشون رو جلو میبرند، سر قدرت همدیگر رو می‌درند، این گونه که دیدید جناح‌های سیاسی چپ و راست ما و اصولگرا و اصلاح طلب ما رو. فرمود گرگ‌ها تجار شما هستند، هنگامی که میخرن به قول عوام میزنن تو سر جنس، مذمت میکنن، و هنگامی که میفروشن مدح میکنند. آه کالای ما رو ببین، ماست ما میدونی چقدر خوبه، ببین فلان فوتبالیست داره یه قاشق میزنه ازش بخوره. کاپشن ما رو ببین، بانک ما میبینی چقدر خوبه، کیروش رو بیلبورد تبلیغشو کرده. آقا ببین تلویزیون ما رو، فلان فوتبالیست داره میبینه. یارو اگه ریک تو کفشش نباشه چرا کالاشو باید با عکس فلان هنرپیشه لب بوتاکس کرده و فلان فوتبالیست و فلان خواننده و فلان هنرپیشه بفروشه؟ اینا گرگند. آگهی‌های بازرگانی تلویزیون رو ببینید، اون کالا کالای گرگ هاست. بیلبوردا رو ببینید تو تهران، این تجارت، تجارت گرگ هاست. وقتی جامعه سیاستمداران شدن مثل شیرها و تجار شدن مثل گرگ ها، امام حسین در اون جامعه حتما به مذبح میره. اینو امام سجاد میفرماد. اما طبقه سوم روباها، فرمود اینا یأکلون بأدیانهم، از دین میخورن، سخنران مذهبی هن، منبری هن، مداح هن، قاری هن. آنچه را برای مردم وصف می کنند از اسلام در قلب خودشون بهش باور ندارند. فرمود اینا روباها هستند. وقتی که مدعیان دین، دین رو به مردم گفتند اما خودشون در درون خودشون باور نداشتن، عمل نکردن، امام حسین به مذبح میره.
طبقه چهارم سگها هستن. فرمود از ترس زبانشون مردم بهشون احترام میذارن. چیچینیوز را میندازن، راست و دروغ و قاطی میکنن به همدیگه تو فضای سایبر. فرمود این چهارتا میدارند، اما اونایی که دریده میشن امان از اونا. فرمود طبقه پنجم خوک ها هستند، توده عمده جامعه دوره امویان زمان یزید. فرمود اینا مخنثن، یعنی در نسبت با حق و باطل خونسا هستند. آقا مملکت دچار مشکل ارضیه، آیفون مدل فلان میاد، میرن صف میکشن جلو اون مغازه برن بخرن. مردم هزار یه مشکل اقتصادی دارن، صدها میلیون تومن میده ماشین پرشه میاره، کروکیشو میکشه اتوبان دو طبقه شمال تهران رو با دوست دخترش میره، سگشو میگیره به بغلش بریشه، همه هم میخنده. این خوکه، لعنت بر اون کسی که اون ماشین رو در واقع اجازه میده بیاد، اون ماشین رو شماره میکنه، اون ماشین رو تو گمرک عبور میده، اجازه میده اون ماشین تو جامعه را بره. لعنت بر اون مدیرانی که در جمهوری اسلامی اجازه میدن جامعه خوکی شکل بگیره. لعنت الله علی. فرمود اینا مخنثن در نسبت با حق و باطل. فرمود به هیچ فحشایی دعوت نمیشن مگر اجابت میکنه. هر زشتی تو جامعه بیاد اینا دنبالش میدوان. فرمود وقتی اکثریت جامعه این گونه شد، امام حسین حتما به مذبح میره. اما طبقه ششم، فرمود اینا مؤمنینند، برند. مؤمنین این بره ها، فرمود اونها پشم اینا رو میچینن، گوشت اینا رو میخورن و استخون اینا رو میشکنند. در دوره همه انبیا اینجوری بود، افراد هوادار انبیا جزء اون طبقه ششم بودن. در دوره همه ائمه اینجوری بوده، طبقه ششم بودن مؤمنین. جمهوری اسلامی رو یک خطر تهدید میکنه که این شش تا طبقه در جمهوری اسلامی شکل بگیرن. مؤمنین و معتقدین و اونایی که میرن سوریه شهید میشن و اونایی که دفاع مقدسی هستن و اونایی که برای ظهور زمین سازی میکنن و اینا تبدیل بشن به اون بره ها و توده جامعه بشن، کسایی که اسیر زندگی خوکی باشن اونجوری که در عصر امویان بود. ماها با فوتبال بذارنشون سر کار، دو سه ماه قبل از جام جهانی، یکی دو ماه زمان جام جهانی، سه چهار ماه بعد از جام جهانی که سرگرم بشوید. همه مردم جهان سرگرم شدن، همه سرگرم بشوید. 4 میلیارد دلار یعنی 20 میلیارد تومان بالاترین فیش نجومی در حکومت اسلامی بدی به یه اجنبی بیاد به این مملکت توپ زدن یاد بده، بعد گردن فوتبالیستای این مملکت کلفت بگن ما بهترین فوتبالیستای عالمیم. خب شما چرا تیمو نمیبرید جام جهانی؟ ای مردم خوشحال میشن به چه قیمت؟ تا کی سکوت در مورد انحراف گردن کلفتای توی فوتبال؟ پولهای آنچنانی، کاخهای آنچنانی، ثروتهای آنچنانی. آقا فیش نجومی فلان وزیر دیدی 100 میلیون تومان بوده؟ جوونی که میشینه پای تلویزیون فوتبال میبینی 20 میلیارد تومان از پول تو رو تو بیت المال دادن به کیروش، تیمو برد لب جام جهانی برگردوند. نگفتن تیم ملی ایران، تلویزیون جمهوری اسلامی زیرنویس کرد شاگردان کیروش، مملکتی که افتخارش این باشه یه اجنبی پرچمشو ببره بالا. اون پرچم بالا بردنه به درد عمه همون مسئولین اون جامعه ورزشی میخوره. اون فوتبالیستی که زبونش 10 متر درازه، اگر بی آبرو نیستی تو تیم رو ببر بالا. تو با مردمت که پول ندارن ازدواج کنن، شغل ندارن، تو با اینا همراهی کن. حالا تموم شد تب و تاب فوتبال، حالا ماییم و مطالبه مملکتی که در تحریمه چرا باید به یه اجنبی 20 میلیارد تومان بده در یک سال؟ چرا چنین حقوق ناجوان مردانه‌ای باید به یک اجنبی داده بشه؟ طرفداران فوتبال از قهرمان قرمز و آبی تور بپرسید اگه شما قهرمانید چرا نمیتونید جای این اجنبی نذارید پول ملت بره بیرون؟ جرأت میکنی تو مملکتی که همه آبی و قرمزن علیه فوتبال حرف بزن؟ اگر جامعه اونگونه جلو رفت،
فرمود جامعه‌ای که جزء طبقه پنجمه. نگی به این مردم فوتباله، کارش نداشته باش. سینماگر سلبریتیه، کارش نداشته باش. سیاست مداره، کارش نداشته باش. اقتصادیه، کارش نداشته باش. اون روحانیه، کارش نداشته باش. اون سرداره، کارش نداشته باش. این پس به کی کار داشته باش؟ زمان ائمه هم همینجوری یواش 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 فساد همه جا رو گرفت. پسر فاطمه زهرا رو گذاشتن کنار گودال قتلگاه، سرشو بریدن. اسلام اگه قرار بمونه، جمهوری اسلامی اگه قرار بمونه، ما با استانداردهای ورزشی، سیاسی، فرهنگی، هنری، اقتصادی، علمی غرب جلو نمیریم. ما ریشه غرب رو تو این مملکت کندیم. دوباره از طریق فوتبال اومده، از طریق نظام دانشگاهی اومده، از طریق سینما اومده، از طریق بانک اومده. همین بر بی‌آبرویی جامعه فوتبال همین بس که مدعیان قهرمان فوتبال این مملکت عرضه ندارن تیم ملی رو ببرن تا دم جام جهانی. اینه، انبیا آمدن که بتا رو بشکنند، انبیا آمدن که خلاف مسیر رود شنا کنند، انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط. حالا میبینی اسلام ناکارآمده، ولایت فقیه هم ناکارآمده، دین کلن ناکارآمده دیگه. بریم غربی‌ها رو بگیم، اون بیاد تیم آها نگاه کن تیم فوتبال ما رو دادیم دستی خارجی، بلند شدن الان دیده چی می‌نویسن. حالا که تیممون رو دادیم دستی خارجی، صنعتمون هم بدیم دستی خارجی دیگه، فرهنگمون هم بدیم دستی خارجی دیگه، سیاستمون هم بدیم دستی راست باش رو راست باش اخوی، من که میدونم تو منظور چی میگی. بیا مملکت رو دو دستی بدیم دست خارجیه، اون بیاد ما رو باد بزنه. مثل قبل انقلاب مستشار خارجی بیاد، من که میدونم تو کجا رو داری میبینی. اونی که مینویسه دیدی تو فوتبال موفق بودیم چون مربی خارجی آوردیم، بریم سیاست مدار خارجی بیاریم، مدیر و وزیر خارجی بیاریم، اون میخواد ما رو برگردونه به قبل از انقلاب. یه دفعه دیگه دهن کثافتتو باز کنی، این حرف مزخرفو بزنی. بعد من به همون طرفداران میلیونی فوتبال میگم این قهرمانای پوشالیتون اگه وجودشو داشتن اینا تیم رو میبردن تو جام جهانی. کجای جام جهانی؟ کجای موفقیت؟ یه گلی زده شد یکی دیگه زد به خودش. حالا بالاخره یه دو سه ماهی سر کار بودی، تو خندیدی، تو گذشت، داره لبخنداتون تموم میشه، مردم طرفدار فوتبال تحریما داره بر میگرده، پشت سر این فوتبالیستا رفتید به بعضی ها رأی دادید، عین شیرینی آدامسای بادکنکی تموم شد خوشیتون. اما عزیزان جامعه شش طبقه ای که امام سجاد علیه السلام ترسیم کرد در دوره امویان در مورد عصر یزید، ما با هر پنج شش لایه‌اش باید مقابله کنیم. با سیاسیون در قالب شیرها، با تجار در قالب گرگها، با مدعیان دین در قالب روباها، با مدعیان رسانه در قالب سگها، با بدنه جامعه‌ای که رویکرد خوکی داره در قالب خوکها، و نگذاریم مؤمنین تبدیل به بره بشن. چند هزار سال تاریخ انبیا و ائمه، این بلا سر دین آمد بسه. جرأت داشته باشید استاد دانشگاهی که روش غلطی رو درس داده و علم اقتصاد غلط اومده پدر ملت رو در آورده، جرأت داشته باشید نقدش کنید. ای به مقام استاد توهین میکنی، به مقام دانشگاه توهین میکنی. اون استاد و مقام دانشگاه توهین به مردم نکرده، اقتصاد ملت رو خراب کرده. ای شما به مقام ورزش و ورزشکارا که مردم رو شاد کردن توهین میکنید. ای شما به هنرمنده توهین میکنید، شما به روحانیه توهین میکنید، شما به مثلا آقا عزیز من، جان من، جامعه اگر این شش تا طبقه در شکل بگیره ما باختیم. لذا عزیزان انقلاب شکوهمند اسلامی چهار دهه را طی کرد. این چهار دههی که طی کرد رکورد در تاریخ خودش. انشالله دهه پنجم رو که از امسال شروع میکنیم ما انقلاب در انقلاب خواهیم داشت. دو انقلاب، انقلاب اول که ساده تر، انقلاب معیشتی، کارآمد نشان دادن اسلام در حوزه معیشت و زندگی مردم. عزیزان زندگی مردم باید خوب بشه، آخرتشون عالی. این حرف اسلام. انقلاب دوم انقلاب مهمی است به نام انقلاب قسط. ظلم زدائی و اقامه قسط در جمهوری با سلام و صلوات و من قربون تو برم و نمیدونم فدای تو بشم نمیشه. باید سر این مسئولین جمهوری اسلامی داد زد. اینقدر این رهبری در خفا و در علن هی مدام به اینا هشدار میده، اینا گوش نمیکنن. باید اینا رو نسبت به حرفای رهبری پاسخگو کرد، نه اینکه عین زمان علی علیه السلام که مجبور بود سرش از دست اطرافیان بکنه توی چاه زجه بزنه، بذاریم امام جامعه مظلوم واقع بشه. لذا مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی خودشونو از سازوکار مدیریت علم غربی بگیرن در مدیریت کشور. رویکرد مجدد به اسلام در دهه پنجم یک اصل جدی است. جوانان عزیز مؤمن انقلابی، آینده بسیار بسیار زیبا قابل ترسیمه. نگران آینده نباشید. دشمن اعلام کرده گسلها رو در ایران فعال میکنه از پارسال. 7 تا تا قبل از عید فعال کرد، 2 تا هم تا الان فعال کرده بعد از عید. در جنگ هیبریدی که بهش میگن جنگهایی که گسلهای بین جامعه رو، شکافها رو فعال میکنن، انرژیش رو آزاد میکنن برای براندازی. هر جامعه حدود 50 تا 55 تا گسل داره. 7 تا گسل قبل از انقلاب، قبل از عید فعال کردن. تو این 2 ماه هم 2 تا گسل رو فعال کردن تا کشور رو بپاشونند. نگران نباشید. هر یه گسل که آزاد میشه، فعال میشه، 1.5 تا 2 درجه انرژی امنیتی ازش آزاد میشه. اگر 50-55 تا با هم آزاد بشه، حدود 100% انرژی آزاد بشه، جامعه متلاشی میشه. اما اینا خیلی دیگه زور میزنن. یکیشو امروز آزاد میکنن، یکیشو 1 هفته 2 هفته 1 ماه دیگه. اینه که هر کدومش حدود 1.5 تا 2% انرژی امنیتی آزاد میکنه. مثل دیگه زود پس که یک سوپاپ اطمینانی داره تخلیه میکنه گاز رو، جلو فروپاشی جامعه رو میگیره. بدن داره هجامت میشه، خونهای زائدش داره گرفته میشه. اصلا نگران نباشید. این ترفندی که ترامپ و رئیس سازمان اطلاعاتیش در میز ایران علیه ایران طراحی کرده، یه دونش که 9 دی پارسال دیدید به قول خودشون انفجار اجتماعی ایجاد کردن که 4300 نفرشون دستگیر شدن. معلوم شد که اصلا عقبه ایدئولوژیک نداره. 1 هفته جمع شد. قضیه دراویش بود که 3-4 روزه جمع شد. قضیه فرقه شیرازیه بود، شیعه انگلیسی، که 3-4 روزه جمع شد. قضیه فتنه دختران انقلاب و اون روسریاشونو میکردن نوک چوب بود که شکاف جنسیتی ایجاد کنن، به قول خودشون زنها رو بیارن تو صحنه در دفاع از این قضیه رو بریزن به هم دیگه، اونم جمع شد. قضیه تجزیه کردستان عراق بود، شهریور پارسال که انتخابات برگزار کردن، که تو ایران هم بعضیا بیان تو خیابونا وایسن و جدایی طلبی تو ایران هم شروع بشه، که اونم قاسم سلیمانی رفت سوریه، رفت اربیل و در مراسم مرحوم جلال طالبانی شرکت کرد. اونجا به مسعود بارزانی گفت تا دیروز جلو 8 شعبی رو گرفتیم، از فردا دیگه جلوشو نمیگیریم. فردا 8 شعبی ریخت توی کرکوک و اون بساط رو هم جمع کردن. ما 7 تا گسل رو قبل از عید، تا قبل از عید خونسا کردیم. متوسط 1 تا 1.5% انرژی امنیتی آزاد کرد. گسل موجود در مسائل ارضی که در 45 روز گذشته شروع شده، اینم اثر اصلیش خونسا شد، شوکی که میخواست ایجاد کنه. گسل قبل از این گسل شبکه‌های اجتماعی بود در بحث تلگرام، که با بی تدبیری که دولت و دیگران انجام دادن داشت به یک مسئله تبدیل میشد. حالا میگن آقا فلانجا آب اینجوریه، اون شهر رو بریزن به هم، اونجا اونجوریه، اونو بریزن به هم. از این توطئه ها ترامپ و نتانیاهو زیاد دارن. در این 9 تایی که تا حالا آزاد کردن، هر کدوم 1 تا 1.5% انرژی امنیتی آزاد کردن. مثل اون سوپاپ اطمینانی که کپسول خود این در واقع گازها دارن که میبینید آزاد میکنه دیگ زود پزا. نگران نباشید. انشالله این دهه هم میگذره. خشکسالی که میبینید 18 سال جهان دچار خشکسالیه، از خود آمریکا گرفته تا چین و ایران. حالا میخوان القا کنن تو ایران فقط اینجوریه. مسئله فروپاشی اقتصادی و مسائل ارضی، عزیزان این شوک اقتصاد جهانیه. اقتصاد جهان 67 تریلیون دلار بدهی داره، 67 هزار میلیارد دلار. نقشه رو که میبینید، من منتشر نکردم، اینو سازمان ملل منتشر کرده، بانک جهانی داده به اکانومیست ریدرز دایجست منتشر کرده. کشورهایی که به رنگ قرمز در آمدند، اونا کشورها اقتصادشون در آستانه فروپاشیه. ایران جزوشون نیست. از این 67 تریلیون دلار 21 تریلیون دلارش بدهی آمریکاست. کل اقتصاد جهان 45 تریلیون دلار درآمد داره. عملا اقتصاد جهان فروپاشیده. جهان در آستانه جنگ اقتصادی جهانیه. حالا اینجوری جا انداختن ما فقط بدبختیم، همه جای دنیا گل و بلبلیه. اقتصاد آمریکا 21 تریلیون دلار بدهی داره، اقتصاد اروپا قرمزه، اقتصاد چین، هند، ژاپن و استرالیا نه، اینا که همونایی که به ما گفتن تو برجام بعد برجام میخوان بیان پشت ملت ما رو بخارونن. نه عزیزان، وضع اقتصاد آمریکا و چین و اروپا انقدر خرابه که یک ماه آمریکا 24% تعرفه بسته در جنگ تجاری به کالای چینی، 24% به کالای اروپایی، به کالای کانادایی، به کالای مکزیکی و به کالای هندی. متقابلا اینا هم تو این جنگ تجاری شروع کردن علیه آمریکا تعرفه بستن. الان جهان درگیر یک جنگ تجاری بین آمریکا با این کشورها، یک جنگ ارزی بین ما با آمریکا، جنگ ارزی، جنگ پول که بهش میگن کارنسی وارز، جنگ پول بین ما با آمریکا، جنگ پوله بین آمریکا و چین، آمریکا و اروپا، آمریکا و کانادا، آمریکا و هند و آمریکا و برزیل، جنگ تجاری. اقتصاد جهان در آستانه فروپاشی. این وبسایت رو دنبال کنن آقایون و خانمای جوانی که دسترسی به اینترنت دارن، هفته یه بار سر بزنید به Economist Reader's Digest. اونجا روی هر کدوم از کشورها مصر رو نگه دارید کلیک کنید، آخرین وضعیت اقتصادی اینا رو که بانک جهانی اعلام میکنه اونجا میبینید. عزیزان، وضع اقتصاد جهان خوب نیست، آب و هوای جهان خوب نیست. اینجوری نیست که فقط ما آب و هوامون خراب باشه، اقتصادمون خراب باشه. ربای جهانی پدر ملت‌ها رو در آورده و نابود کرده. خدا فرموده در قرآن، هر بار من این آیه رو خوندم وی او ای بلند شده، نگاه کن جمهوری اسلامی تئوریسیناش چقدر توهم دارن، ضد انقلاب صداش در اومده همه. بابا این آیه قرآنه، من نمیگم، قرآن فرموده، خدا تو قرآن فرموده اگر مردم قریه ها و شهرها ایمان می آوردن و تقوا می ورزیدن، هر آینه لفتحنا، می گشودیم برکات رو از آسمان و زمین بر اونا. اما تکذیب کردن این حرف ما رو، ما هم به اون چیزی که کسب کرده بودن با همون گرفتیمشون. آیه قرآنه. اگر مردم ایمان می آوردن، تقوا می ورزیدند، ما درهای آسمان و زمین رو برشون می گشودیم، از اونها برکت رو برشون نازل می کردیم. ولی وقتی مردم این کار رو نکردن و تکذیب کردن این حرفا رو، با همون چیزی که به دست آورده بودن با همون می گیریمشون. آیه قرآنه. چقدر ضد انقلاب از این موضوع شاکیه وقتی ما می گیم؟ چقدر دشمن شاکیه؟ ولی مردم از هر 10 شهر کشور 9 تاش رودخونه هاش خوش شده. 7 میلیارد نفر جمعیت کره زمین، اگر روزی یک معصیت مرتکب بشیم میشه 7 میلیارد معصیت. هنوز این خداست که به ما بر لطف میکنه. تا پارسال این موقع تابستون 24 کشور همجنس بازی رو تصویب کردن که آخریش آلمان بود، استرالیا بود. خدا نباید عذاب نازل کنه؟ برای همین یه عمل شنیع قومی به نام قوم لوط رو زیر و رو نکرد، اما امروز آمریکا مجلسش تصویب کرده، انگلیس مجلسش تصویب کرده، فرانسه مجلسش تصویب کرده، آلمان مجلسش تصویب کرده. جوونه میگه بابا بوندسلیگا رو بچسب، بنز آلمان رو بچسب، چه کار داری که تو مجلسش؟ نخیر، برکات رو از زمین میبره. زنای سازمان یافته که تو قرآن فرموده لا تقربوا الزنا، لوات سازمان یافته که اینا بردن تصویب کردن به نام قانون، ربای سازمان یافته که خدا میگه این جنگ با خداست. وقتی این معاصی عمومیت یافته شده قانون، انتظار دارید 18 سال خشکسالی در جهان نشود؟ و لذا انتهای این آیه خدا فرموده حالا که تکذیب میکنید به همین چیزی که کسب کردید با همین میگیرمتون. چی کسب کرده بشر؟ با ربا ثروت جمع کرده، با همین داره میگیرشون تو قالب بدهی جهانی. انقدر استادای اقتصاد میترسن این نقشه رو من روزا تو دانشگاه ها نشون میدم و تو مسجد ها، به قدری زجه میزنن چون رد همه اون چیزیست که اینا 10-20 سال درسشو خوندن. یک نفر استاد اقتصاد نمیبینی تو جمهوری اسلامی وجودشو داشته باشه بگه این نقشه، نظرش در مورد نقشه چیه؟ چیه آقا شما استاد اقتصادی چیه وقتی که ترامپ میاد میگه بابا ما 21 تریلیون دلار بدهی داریم؟ با همین علمی که شما خوندید دیگه، رده، پاره کن مدرکتو بریز دور. لذا انقلاب اقتصادی انقلاب قسط. ما دهه پنجم عمر انقلاب اسلامی رو به این سمت جلو میبریم. نگران این شکاف ها نباشید عزیزان. ما
مطمئنیم به حول قوه الهی که اراده الهی بر اینه که این نظام مقدس به دست صاحب حقیقیش برسه انشالله. هنر در اینه که هر کسی در این قطار نهضت سوار بشه جا نمونه و خسارت از آن اونهاییست که در این مسیر جا مانده اند. یک صلوات خط کنید.